رادیو ایران بفرمایید.
الان دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ازم پرسیدین که گفتین خصوصیاتشون رو بگم.
به من بگید که دو تا چیز خوبی که دوستی که اینجا دارید داره چی هست؟
خیلی آدم منطقی، خیلی آرومه، خیلی تو مسیر رشد، خیلی اهل کتاب و بحث و این چیزا.
خب اون آدمی که در ایران هست چی در همین مقام مقایسه؟
اونم آدم خودساخته، اون نگاهی که اون به انسان ها، یعنی کاملا حسابش با این آدم شد. من بیشترین چیزی هم که جذب شدم به خاطر اینه که اصلا خیلی آدم خاصی از این ها.
یعنی چی مقصودتون نگاهی به؟
نمیدونم، یه آدمی که بهتون بگم اصلا خیلی توش بخشش و خیلی آدمی کرینگ به آدم ها. خیلی مثلا خیلی آدم عمیقیه به خاطر کارش، نمیگم خیلی خواسته همه چیزه. این یه زندگی خیلی متقابلی بوده با همه آدم های معمولی.
خب حالا عیب اولی چی هست بیشتر؟
اون آدمی که ایرانه، خب به نظر من خیلی شدید داره.
خیلی چی؟
اضطراب شدید داره.
یا آدم مهربون و مضطربه؟ خب خیلی تشخیص های شما نمیتونه اینا با هم بخونه. از آدم مضطرب یعنی من کسی هستم که از خودم، از دیگران، از زندگی میترسم. یه همچی آدم مهربون معمولا نمیتونه باشه، میتونه مهرطلب باشه. ولی حالا کار دیگه غیر از اضطراب چیه؟ اضطراب شدید مقصودتون چیه؟
نمیدونم، بلکه خیلی به نظر من خیلی خودش رو درگیر کارش کرده و فکر میکنم به خاطر اضطرابش بشه که اینجوری چیز میکنه.
نه چه ارتباطی به هم داره اضطراب و کار؟ از کجا در اومد؟ نه به من تو حالش رو بگی، شما تصمیم نگیری تشخیصش.
بلکه خیلی خواب نامرتبی داره مثلا.
خب
مثلا اصلا 5 صبح میخوابه، 10 صبح بلند ناراحت نمیتونه بخوابه.
دیگه چی؟
بعد
یعنی شما کجا علامت اضطراب و نگرانی شدید؟ و تو اصلا مسئول از کار و هنری چه زمینه هنریه؟
نمیتونم بگم.
اوکی. خب نمیدونم. حالا دیگه اضطراب شما در کجا در ایشون دیدید؟ من صداتون یه ذره قطع و وصل شد عزیز.
ببینین به خاطر برای اینکه احساس میکنم اصلا توی خونش هم ناآرومه. احساس بلکه نمیدونم، خوشم این خود از نظر سیاسی اینو مشکل داشته باشه. مثلا همش این منتظر دیگه اتفاقی بخواد برش بیفته.
حالا ببینید مسئله ای که مطرح است این است که اگر مضطرب و نگرانه یه قصه دیگه. ببینید یه تفاوتی وجود داره بین آدمایی که سیاسی هستن که همیشه باید خودشون تشخیص بدن که آیا حالی که دارن از خشم و یا از عدله، و اون تعیین کننده این است که چقدر میشه روی زمینه سیاسیشون حساب کرد. اگر قرار است که مسئله اصلی و اساسی خشم است و قهر است و تنفره که من رو به کاری وامی داره، که البته میتونه اوضاع بسیار بد و ظالمانه و منصفانه در هر شرایط و موقعیتی باشه، اون معمولا ویرانگری رو به دنبال خودش داره. ولی اگر مسئله این است که من از ظلم به اینجا رسیدم که باید مهربان بود و عادل بود و در نتیجه فعالیت سیاسی من به خاطر تغییر اون شرایط نامناسب هست برای رسیدن به عدالت و انصاف و مهربانی و آزادی، اون وقت ماجرا کاملا فرق میکنه. حالا به من بفرمایید ای با ایراد دوستی که اینجا دارید چیه؟
چیز بده؟ به نظر من یه مثالش رو نمیدونم چیزی بسیم به نظرم یه خود حسوده. مثلا توی کارش نگاه باید همیشه اول باشه، یعنی خودش چیز میکنه که اول باشه. خیلی برش مهمه.
نه باز ببینید شما یه تصمیمایی میگیرید، من خیلی مطمئن آدم میتونه بخواد کارش اول باشه، نه اینکه بگم بیشتر اوقات حسن نمیتونه ای باشه، ولی به حسادت ارتباط نداره. شما میخواید کارتون رو به گونه ای انجام بدید که مورد اعتراض و انتقاد دیگری قرار نگیرید، اما در چارچوب حسادت نیستید که بخواید احتمالاً دیگری رو کم کنید و کوچک کنید تا از اون جلو بزنید. اصلا دیگران مطرح براتون نیستن، حداقل در کارتون دیگران براتون مطرح هستن از نظر ارزیابی کارتون. بنابراین یه آدمی میتونه دقیق باشه، یه آدمی میتونه مرتب و منظم باشه، ولی به حسادت ارتباط نداره. مقصود شما از حسادت چی؟ بذار ازتون این سوال بکنم، اگر به اون بگید که من در ایران با یه کسی آشنا شدم و روابطی داشتم، این دوستی که اینجا دارید با شما چه میکنه؟
میدونه که من این آدم رو دیدم و خب خوشش نیمد. بلکه دفعه اولی که رفتم ایران تابستون، وقتی اومدم بهش گفتم و مثلا صحبتهایی که داشتم بهش گفتم، مثلا خب خوشش نیمد.
خب میدونم خوشش نیمد، ولی اگر بدون رابطه شما با اون آدم چه هست در ذهن شما چه میگذره چه خواهد کرد؟
فکر کنم نخواهد دیگه ادامه بدید.
خب بنابراین آیا درست است که شما یه چیزی رو از یه آدمی پنهان کنید که اگر بدونه شما رو نخواد، ولی شما اونو پنهان کنید که او همچنان شما رو بخواد؟ اونم در آغاز زندگی. ببینید عزیز، شما اگر بخواید با بازی یا با تقلب وارد یه رابطه‌ای بشید، اصلا انتظاری جز این که آسیب ببینید نداشته باشید. برای که یه جایی هست تو زندگی که من و شما اگر صمیمانه و صادقانه پیش نریم از پا در میاییم. یه روزی بوده که ازدواج پشتش نوشته شده بوده همیشگی، ابدی. آدم ها ازدواج میکردن و چون همیشگی و ابدی بوده، برای اینکه خودشون رو گول بزنن به خدا و سرنوشت و تقدیرم مرتبطش میکردن و اونجا میموندن. این سرنوشت منه، حتما علتی یا حکمتی داره، از این حرفای معمولا بیمعنی. در دنیای امروز پشت ازدواج نوشته شده که بعد از فروش پس گرفته میشود، حتی اگر کاملا مصرف شده باشد. درست مثل این شامپوهایی که حتی مصرفم کرده باشید جلدش هم بفرستید هست. البته نه مثل دوستی که گفته بودن اگر بیاری حاضریم پس بدیم، بعد یه دکمه برده بود گفته بود کت شلوارش بایش نیست، پول منو پس بدید. چون دوستان ایرانی ما برخزار این پس دادن تا اونجا میبرن. ولی داستان این است که شما اگر خودتون با خودتون صمیمی و صادق نباشید گرفتاریست. به نظر من تو زندگی مسئله اصلی و اساسی عشق و مسئله ازدواج قبول یه ریسک و خطره. شما قبول میکنید که زندگیتون و هستیتون رو، حالا به زبان قدیمی، قلب و دلتون رو به یک کسی بدید که اون میتونه کاملا اون رو لگدمال کنه و شما بعدا میتونید با یه آدمی زندگی کنید تا مرز و حدی که عزیزترین چیزی که در زندگی وجود شما وجود داره که فرزندتونه رو اون نابود کنه و شما هیچ کاری نتونید بکنید. بنابراین اون چیزی که در کنار عشق و ازدواج نشسته به یک اعتبار از نظر اقتصادی ورشکستگی قطعی است، از جانب دیگه یه خطر همیشگی. حالا اگر در این زمینه انسان یه مقدار یه اصولی رعایت نکنه، خودشو بیشتر به خطر انداخته تو دنیای امروز. بعد از اون هم مخصوصا وقتی که من و شما تو دنیایی هستیم که آدمای دیگه دخالت میکنن، خبرایی هست، ارتباطاتی وجود داره، اسناد و مدارکی هست، مهمونی رفتن دیگران دیدن، عکسی هست، فیلمی هست، همه اینا سبب میشه که روزی که من یه چیزی رو دارم که میخوام پنهان کنم احتمالا میتونه پنهان نمونه. به همین جهت است که شما ریسکتون رو حالا بکنید و ریسکتون عبارت از این است که یکی از اینها رو نگه دارید، یکی از اونها رو رد کنید. اگر با اون آدم به یه جایی رسیدید نرسیدید، اون موقع بعدن سراغ هر کس که خواستید برید. البته نه اون آدمی که الان کنار گذاشتید. این ماجرایی هم که شما با همین آدم داشتید نشون میده که شما درست مانند آدمی هستید که رفتید توی بازار کفاشا، کفشا رو پا میکنید، این ور اون ور میرید ببینید کدومش بیشتر بهتون میاد و بعدم همینجوری نظرتون عوض میکنید. البته با توجه به مهمونی که میخواید برید و لباسی که دارید، این کفشا متفاوتن با آدمی که با این دید به انسانها نگاه میکنه. هر کسی رو که انتخاب کنه وقتی براش بهترینه، نه تنها بعد از یه مدتی بهترین نیست، خوبم نخواهد بود، میتونه حتی بد و بدترینم بشه. بنابراین از این نگاه به اصطلاح تاجرانه خودتون به ازدواج دست بردارید. یا آدمی رو میخواید این مشخصات داره در مجموع میپذیرید یا نه، همونطور که اونا دارن به شما اینجوری نگاه میکنن. ولی اگر شما با این نگاه انتخابی حرکت کردید، شما بزرگترین عیب رو خودتون گذاشتید. و نه تنها بزرگترین عیب رو خودتون گذاشتید که اگر اونا متوجه بشن مسئله خواهد بود، بزرگترین خطرها رو اینجا قبول کردید و حتما هم پشتش پشیمانید. آدمایی رو من میشناسم که حتی شب عروسیشون هنوز دارن دوربر خودشون نگاه میکنن که شاید این بهتر بود یا حالا انشالله سفر بعدی. خب یه همچین نگاهی اصلا مقدمه ایست برای فرو ریختن. به همین جهت است که یه قاعدهی درباره عشق و ازدواج وجود داره و اون این هست که من باید 100%، نه 99%، به اون آدم، به اون رابطه، به اون شرایط، به اون دوستی، به اون عشق متعهد باشم. 100%، نه 99%. چون به مجردی که 99% اومد، این درست است که به شما بچه بدن ولی چشماشو نده، یه بچه ای نیست. به همین جهت است که نگاهتون عوض کنید. من ترسی که از استدلالای شما دارم اینه که شما یه کسی هستید که ماجرای ازدواج رو یه معامله میدونید، یه معامله که باید هرچی بیشتر پرسود و مخصوصاً نیروی بالقوه یا پتانسیالش برای آینده بهتر بشه، یعنی مثل یه سرمایه‌گذاری باشه. نه تنها من الان 10 دلار بدم 100 دلار بگیرم، این همینجوری 100 دلارام بعدن بیاد. مدت هاست که ازدواج دیگه اینجوری نیست. ازدواج تنها وقتی کار میکنه که دو تا آدم با هماهنگی کار میکنه، یعنی درست مثل یه بازی مسابقه تنیسه که فقط وقتی شما تو این تنیس بازی کنید که یه نفر دیگه در حد و سطح شما باشه. در غیر این صورت فقط دلخوشی به این که من تو سر یه کسی بزنم. این چیزی بوده که ما در طول تاریخ داشتیم و امروز دیگه نیست. به نظر من یه نگاهتون عوض کنید. شاید در این زمینه با یه کسی کار کنید و اینجوری فکر نکنید. یه خطری که برخی از اوقات این نگاه شما داره مال کسانی است که فکر می‌کنن ازدواج اولا یه هدفه و چون هدفه پس باید هدف رو بالاتر و بهتر گرفت، نه کمتر. دومی که فرضشون بر این است که ازدواج به هر حال یه چیزی است که من باید کوشش کنم کم بدم و زیاد بگیرم و هنوز با وجودی که شما میتونید یه آدم متناسب با شرایط امروز باشید، هنوز به همون صورت سنتی خرید و فروش و معامله نگاه میکنید که این اینو داره اونو داره، مثل که آدم میخواد دو کفش رو مقایسه کنه و به همین جهت من باش مسئله دارم. شما هرگز همچین کاری با بچه نمیکنید. یعنی اگر شما دو تا بچه داشتید هیچ وقت فکر نمیکنید که این دو تا بچه رو بدم اون بچه گنده رو بگیرم یا این دو تا رو بدم اون سه تا بچه رو بگیرم. مثلا هرگز هرگز به ذهن هیچ پدر مادری همچین چیزی نمیاد. و این دقیقاً ببخشید نشون دهنده این است که ما در خصوص بچه‌مون دیگه معامله نمیکنیم. من نمیام بگم من یه بچه 3 ساله و 4 ساله دارم میدم شما بچه 9 سالتون به من بدید یه پولی هم میذارم روش چون این 3 و 4 میشه 7. یا اون بگه من یه دونه میدم شما دوتا میگید مثلا چنین و چنان کنی. ما هیچ کاری نمی کنیم. و بنابراین این کار مفهومش این است که ما جای معامله و مبادله نیست. در جهت خواستن و در جهت اون چیزی که اگر به دنبال عشقید که امروز روزشه و اگر به دنبال ازدواجید که به نظر میرسه هدف شماست، بهتره که اصلا از این بازی دست بردارید. یکی رو انتخاب کنید. معلومه همیشه شما وقتی که تصمیم میگیرید ورزش کنید نمیتونید کتاب بخونید، وقتی میخواید کتاب بخونید نمیتونید تو سینما باشید. ما تو دنیایی هستیم که برای هر چیزی که به دست بیاریم باید هزینه‌شو بدیم و مسئولیت انتخابش رو بپذیریم و اصولا این همون چیزیه که در علم اقتصاد به عنوان پاداش آلترناتیو میشناسیمش، که در حقیقت انتخاب هر چیزی محروم کردن ما از چیزهای دیگه است. و در نتیجه شما یکی از اینا رو که فکر میکنید احتمالاً شما باش راحت ترید و امیدی بیشتر برای آینده برای هر دوی شما به گونه ای که هر دوتون میخواید وجود داره پیش برید، و الا با این بازی که میکنید که هر کدامشون رو یه ذره شکاک میکنید، نگران میکنید، خیلی از اوقات میتونن نظرشون عوض کنن، اونا هم با شما شروع کنن به بازی کردن. خیلی از اوقات یه آدمی بعد از اینکه دید نه شما اونقدر صمیمی و صادق نیستید، مثلا در خصوص دختر خانم عرض میکنم، و بنابراین در حالی که با این آدم مسیر با دو تای دیگه هم میرید بیرون، اون فکر کنه که خیلی خوب پس بذار منم باش بازی بکنم و یا بگذار آن چیزی که دلم میخواد رو تو این رابطه فعلا به دست بیارم، حالا بعد شرطی شد شد. و شما از صحنه ذهن بسیاری از مردا که مسئله ارتباط رو در حدی میخوان، مثلا وقتی آدم ها از یه بهره هوشی و توانایی برخوردارن، یه مرد دلش میخواد همیشه احساس بکنه که استثنایی است و به نوعی ویژه است، یعنی special and exceptional. و اگر این احساس رو نکنه که در حالی که شما با این حرف میزنید با یکی دیگه هم حرف میزنید، در حالی که با این خوشید با اونم خوشید، معمولا اون رو از دست میدید و اون وقت است که اونم فکر کنه بسیار خوب پس این اون زن ایدئال من یا زنی که بخواد با من ازدواج کنه نیست. حالا یه دختری است که از من خوشش میاد، داره منم به نوعی امتحان میکنه، بعد آخر کارم اگر من از بقیه بهتر بودن میاد سراغ من، پس بذار من الان اون رو به عنوان کسی که میخواد از این راه بره به نوعی که خودم دوست دارم باش در ارتباط باشم. بنابراین همونطور که اول برنامه خدمتتون عرض کردم، به جای اینکه شما اونا رو بازی بدید، آخر کار میبینید اصلا شمایید که به بازی گرفته شده. این همون تفاوتی است که بین مسئله فعال بودن و فعل پذیر بودنه. بسیاری از ما فکر کنیم ما فعالیم در حالی که ما فعل پذیریم، ما فقط منتظریم. یعنی به جایی که کنش از ما باشه همیشه واکنش از ماست. و چون واکنش از ماست و فکر کنیم در این زمینه تند و تیز حرکت میکنیم و برخ از وقت به هدفها و برنامه هایی که داریم میرسیم، فکر کنیم ما این کار کردیم، در حالی که آخر کار متوجه میشیم نه، ما درگیر یه بازی شدیم که ما رو واداشتن به میل خودمون در مسیری حرکت کنیم که اونا میخوان. و من کاملا این رو در شما حس میکنم. به همین جاست که پیشنهاد من و توصیه من بهتون است که یکی رو انتخاب کنید، هر کدوم میتونید که میخواید، دیگری بذارید کنار، شد شد نشد نشد، ولی این بازی که در آن واحد با چند نفر نم کرده این ور اونور حرکت کنید، این برای دوستی و نمیدونم وقت گذرونی و خوش گذرونی اینا شاید خوب باشه که من خیلی هم درش چیزی نمیدونم، ولی برای یک کسی که قصد ازدواج داره حتما کار خطرناکه. به هر حال مواظب خودتون باشید. در آرزوی بهترین ها.
مرسی.
تمام. خواهش می‌کنم.